أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وأهل الله. اللعنة الدائم على أعدائهم. إلهي هب لي جمالا مفتوحا إليك. تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. بحث ما راجب اون دسته اصول و مقادی بود که متعلق به مقام تکثیر خطاب و القاء حکم از جانب مشرع و تفسیر خطاب و ابراز حکم از ناحیه متشرع. بحث بر حول این مدعا میچرخید که خطاب و حکم الهی در ارتباط با مقام تأثیر از ناحیه باری و تفسیر از سوی بریه یک اصولی داره، اصولی هست که بر این تأثیر میگذاره، بر این مقام، و برایند اون یک سلسله قواعد و ضوابط میشه که در مقام استنباط باید اونها رو به کار بست. یکی از اصول رو در جلسه گذشته و قبل از تعطیل مطرح کردیم و اون این که چون در مبادی مرتبه پیشتر گفته بودیم که عقل حجت الهی است، در کنار سایر مجاری دریافت معرفت و شریعت از ساحت الهی به ساحت بشری، عقل و اون رو به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار دادیم. این یک بند از مجموعه این بخش از بحث قلمدار شد. امروز بندهای دیگر این محور رو و اصول دیگر رو میخواییم بررسی بکنیم. یکیش این است که باز گفته بودیم فطرت، انسان دارای فطرت است، انسان مفطور به فطرت الهی است و خود فطرت رو هم از طرق انتقال حکمت و شریعت به ساحت انسانی قلمداد کرده بودیم. حالا اینجا ما در مقام بحث و استدلال راجع به حجیت فطرت نیستیم، ولی اجمالاً به فطرت سلف ما هم توسل میکنن. سیاری از موارد در اصول و خاصه در فقه هست که گاه توسط میشه به این که این بلوجدان میابیم، وجدان این رو تأیید میکنه. این تعبیرها حاکی از آن است که فل جمله در عمل به فطرت تمسک میشود. مفطوریت انسان به عنوان یک مبنا در حوزه مبدأ معرفت شناختی مطرح میشه و شد، لازمش آن است که در حوزه تولید قواعد هم این مبنا تأثیر خودش رو بگذاره. یه سلسله قواعد مترتب بر از فطرتمندی انسان از طرفی که انسان دارای فطرت است و فطرت نمونی دین از طرف دیگر، اینکه احکام الهی با فطرت آدمی سازگار است. اگر چنین باشه باید فطرت دخلی در فهم احکام پیدا کنه و حکمی اگر بناس کشف بشود، همونطوری که ممکنه عقل به ما کمک کنه، فطرت هم کمک میکنه. و چنان که حکمی استنباط شود که احیانا با فطرت سازگار نباشه، بتونیم بر این اساس تردید کنیم در صحت معرفتمون و فهممون از خطاب و دریافتمون نسبت به حکم. پس این خودش می شود یک مبنا، اصلش رو در مبدا معرفت شناختی طرح کردیم. مترتب بر اون اینجا می خوام بگیم که فطرت نمون بودن انسان و فطرتمند بودن انسان و فطرت نمون بودن احکام مقتضاشان است که یه سلسله قواعد بر اساس فطرت تولید بشود برای کشف مشیت تشریع الهی. حالا یه وقت کشف مشیت تشریعیه مانند عقل که گفتیم دو جور لاقل کاربرد داره، کشف مشیت تشریعیه استقلالاً و بالمباشره توسط عقل، اونجا گفتیم و اینجا میگیم فطرت، یا اینکه فطرت رو در فهم دین به کار ببریم از طریق نقل و نقل رو به مدد فطرت فهم کنیم. اگر در جایی از نقل دو دریافت و دو نظر قابل دریافت است، یکی کاملا متلائم با عقل، دیگری متلائم نیست، روشن است که ما اون معنایی رو باید اخذ کنیم که با فطرت آدمی نیست سازگار است. یه قواعدی از این قبیل رو ممکن است که ما در ذیل این اصل تولید کنیم. این هم یک نکته. ان هناك مبادا تترتب على القول بمقتوریه الانسان بفطره الهیه وهو الحق يمكن تنسيقها و تاسيس بعض القواعد على اساسها لكشف مشيئه التشريعيه استقلالا و بالمباشره او استعمالها لفهم المشیت من النقل. پس اینجا ما مبادی داریم که ناشی و نابع از قول به مفتوریت انسان هست، که انسان داره فطرت الهی است، که این مطلب درستم هست. پس بنابراین این ممکن است که ما تنسیق کنیم و صورتبندی کنیم و سازماندهی کنیم این مبادی برآمده از فطرتمندی انسان و فطرت نمونی دین رو، و بر اون اساس بعضی از قواعد رو تأسیس کنیم برای کشف مشیت تشریع الهی به صورت مستقل و بالمباشره و بلاواسطه، یا با استعمال آن اون قواعد برای دریافت مشیت الهی از نقل. پس بنابراین بلا با واسطه و به مدد فطرت. این هم یک بند. نکته دیگر در این بخش مباحثی که متعلق است به مقام تفسیر خطاب و تفسیر خطاب، این که یک سلسله روکردهای عقلایی وجود داره که از جمله اونهاست پاری روکردها در فهم لفظ و کلام. یه سلسله مبادی لفظیه که عقلا در مواجهه با متون بر اساس اونها مواجه میشن و اونها یک قواعدی رو تولید میکنه که در چارچوب اون قواعد متون رو میفهمن. و چون گفتیم پیشتر باری و شارع رئیس العقلا است، عقل اصولا هدیه و عطیه اوست به بشر، پس بنابراین هم افق با عقلا و به لسان عقلا با عقلا سخن میگه، هم او رئیس العقلا است، مخاطبش عقلا هستند، خردمندان هستند و به صورتی که عقلا با هم تخاطب می کنند حق هم با عقلا تخاطب فرموده است. این اصل و این مبنا مستلزم تولید سلسله قواعد ذیل این مانند حجیت ظواهر متن، اینکه ما از کتاب یا از سنت متنی در اختیار داریم، اون چرا که از ظاهر میفهمیم همان حجت است و همون رو باید ملتزم باشیم، همون میشه معنای متن و اصل آن است که مراد الهی همون باشد که از ظاهر میفهمیم. پس بنابراین این هم یک مبناست که اولا در عموم امور رفتار باری و شارع مانند رفتار عقلای بشری است، از جمله در مسئله تخاطب. در مقوله تخاطب خدا متعال مانند عقلا رفتار میکنه، اگر این اصل رو در اینجا بپذیریم اون وقت نتیجهش پاره قواعد لفظیه میشود که در خود اصول بروز پیدا میکنه و ابزارسازی میکنه برای استنباط. مجموعه اون مبادی و عقلائیه رو خاصه اون چی که معطوف به فهم لفظ است رو کنار هم قرار بدیم، یه مبانی درست میشه که از اونها یه سلسله قواعد تولید میشه و زاده میشه که اون قواعد میشه علم اصول و مبانی اونیست که الان داریم بحث میکنیم و به وسیله اون قواعد ما میتونیم معانی مفردات رو و ادوات خاص را، تراکیب را و حیات رو ادراک کنیم. و اذن توجد هناک مباد لفظیه، که ما در توضیح گفتیم که مبادی عقلائیه‌ای که بخشی از اونها مبادی لفظی است. تعد که اصول عقلائیه یمکن تنسیقها و تأسیس بعض القواعد على اساسها لتلقی معانی المفردات والادوات و تراکیب والهیئات. این هم باز یک بند و یک نکته دیگر. مطلب دیگری که پیشتر هم به اون اشاره کردیم، به نحوی برایند حجیت عقل، حجیت معرفت شناختی و حجیت دین شناختی عقل و نیز از حیث دیگر برایند حجیت فطرت احیانا و کارآمدی فطرت در مواجهه با دینه، و اون مسئله حسن و قبح ذاتی افعاله. یعنی ما در مبحث معروف حسن و قبح ذاتی افعال که طرفداران حسن و قبح ذاتی افعال میگویند این حسن و قبح و عقل درک میکنه، پس بنابراین یه بحثی داریم به عنوان حسن و قبح ذاتی افعال، یه بحث دیگه داریم پس از او، اینکه این حسن و قبح عقلا ادراک می شود، عقل مدرک این حسن و قبح هست، این حسن و قبح رو عقل می فهمد. این هم در واقع یه بحثه که از اون اولی میگیم خوب تعبیر کنیم به حسن و قبح ذاتی، چون ناظر به ذات افعال است که آیا خود افعال ذاتن حسن و قبیح، دو دسته حسن و قبیح تقسیم میشن. و ما معتقدیم آره، اشعری میگن نه. مطلب دوم این است که این حسن و قبح ذاتی رو به فرض وجودش در نفس الامر عقل ادراک میکنه. باز ما میگیم بله عقل ادراک میکنه، اخباریون میگن ادراک نمیکنه. یه مطلب سوم رو ما اینجا میخوایم اضافه کنیم و اون این که این حسن و قبح ذاتی عقلی رو منبع دیگه هم هست که ادراک کنه، مثلا فطرت. میگیم بله فطرت هم میتونه ادراک کنه، همونطوری که عموم این حسن و قبح هایی که در خصوص افعال وجود داره به لسان نقل هم جاری شده، نقل هم اون رو مطرح کرده است و هیچ ایرادی نداره که یک واقعیت رو هم عقل برش گواهی بده، هم فطرت هم نقل، در نقل هم هم کتاب هم سنت، ایرادی داره؟ ایرادی نداره. پس اگر اشکالی نداره، گرچه نزاع اولا بر سر این است که آیا حسن و قبح ذاتن افعال حسن و قبح دارن؟ داره حسن و قبح هم؟ یا نه، بین ما و اشعریه این نزاعه. و پس از او بحث در این است که حالا علاف هست که در واقع و نفس الامر افعال از حسن و قبح ذاتی برخوردار باشند، آیا عقل قادر به درک اونها هست؟ مشخصا اخباریه میگن نه، ما میگیم آری. اضافه کنیم بگیم اگر حسن و قبح ذاتی عقلی وجود داره، فطرت هم میتونه درک کنی حسن و قبح، میگیم اکثرا آره. وقت در این مسئله ممکنه دی قبول نکنن که نخیر فطرت چه، اصلا فطرت رو منشأ ادراک قلم داد نکنن، یا بنا به نظر مشهور بگن فطرت همون عقل فطریست که ما نظرمون جز این است، ممکن نخیر فطرتی مبدأ دیگه یه برای معرفت. و کما این که اشکالی نداره علاوه بر این که عقل این حسن و قبح رو درک میکنه، در زبان نقل هم این حسن و قبح مطرح شده باشه و چند دلیل و چند طریق بتونیم به این حسن و قبح پی ببریم، در نتیجه از طریق فطرت هم پی ببریم، هیچ استبعادی نداره، چه اشکالی داره. به این ترتیب در واقع ما یه حسن و قبح ذاتی برای افعال قائلیم که این عقلی نیز هست، یعنی عقل میتواند اون رو درک کند و فطری هم هست چون فطرت هم میتواند درک کند، نقلی هم هست چون با نقل هم میشود بسیار از این موارد رو کشف کرد، کشکال نداره که منتها با هر کسی در واقع یک جا با هر جریانی با هر طرز تفکری در یکی از این لایه‌های بحث ما مواجهیم. ما در این مبحث حد اکثری برخورد داریم، ما میگیم هم افعال ذاتن دارای حسن و قبحن و این حسن و قبح عقل درک میکنه، هم عقل درک میکنه فطرت درک میکنه، هم غالب این موارد در لسان نقل ما آمده. البته کسی ممکنه نتونه ادعا کنه بگه تمام حسن و قبح های همه افعال را هم عقل درک میکنه هم فطرت درک میکنه هم نقل میگوید، اما میتوان گفت که در مجموع تمام حسن و قبح های افعال را مجموع این منابع ادراک میکنند. خب این هم یه اصل، این هم یک چارچوب، این هم یک روکرد. بر همین هم باز یه سلسله قواعد مترتب می شود، یک سلسله قواعد مبتنی بر قول به حسن و قبح ذاتی عقلی و فطری در واقع مترتب میشه، از این مبنا به دست میاد و کاربرد داره هم در مقام احراز صدق قضایای دینی و هم در مقام معرفت به قضایای دینی. ما میتونیم از این مبنا در واقع در پاره راجب صدق پاره از قضایا در واقع ملاک بسازیم و قواعدی از این تولید کنیم که در فرایند و عملیت و تعرف در فرایند شناخت احکام اینا رو به کار ببریم. این هم یک مبنا. ینبغی الدراسة التفصیلی حول القول للتحسین و تقبیح الذاتیین و عدمه. این احتیاج به بحث مفصل داره، ما که اینجا بنا نداریم همه مباحث رو در خلال یک نظریه که تبیین میکنیم به تفصیل بحث کنیم، نه ممکن است نه مناسب. ما داریم فقط نظریه رو تبیین میکنیم، داریم اجزا و مفردات و عناصر نظریه رو بازگو میکنیم، منتها عملا داریم به یک فهرست بلند بالایی دست پیدا میکنیم که به صورتی کل اصول در چارچوب این نظریه نظم و صورت بندی پیدا میکنه. ینبغی الدراسة التفصیلی حول القول بالتحسین و تقبیح ذاتیین و عدمه، که آیا حسن قبح ذاتی داریم یا نداریم، و دور الاثبات و الانکار فی صدق القضایا الدینیه و عملیت التعرف بها و نحن نعترف بالذاتیین العقلیین و الفطریین و تفصیل البحث فیه معلق على عاتق الفرصة المناسبه. ما البته معتقدیم به ذاتیین، معتقدیم حسن و قبح ذاتی افعال دارند و معتقدیم عقل اون رو ادراک میکنه و معتقدیم فطرت هم در ادراک حسن و قبح ذاتی سهمی داره.
در تعریف علم اصول ما داریم که خدای قضیه رو عقل شکل میده و خدای قضیه رو نقل شکل میده. شاید اون علمی که عقل فطری میدونستن نظر به این داشتن که تعریف علم اصول رو جامع بیان میکنن، بذار اونبرن تو بحث خدای قضیه عنوان عقل فطری رو مطرح کنن، که مگر ما قبول میکنیم که فطرت هم جزء ادراکات فهم دینی حساب میشه،
این چگونه میخواد وارد تعریف علم اصول بکنیم؟ از کنم که حالا اون بحثی که در مستقلات و عقلیه مطرح میشه، در تعریف مستقلات و عقلیه یک بحث، حالا عقل به هر معنایی که باشه، این که آیا عقل و فطرت یک چیز هستن یا دو چیزن، این که اگر کبرای قضیه قیاسی عقلی بود اون میشه در واقع عقلی. بحث این که آیا عقل و فطرت یکسانند، این البته بحث پیچیده است. ما سعی کردیم در اون بخش احتمالاً سوم منطق فهم دین، کتاب منطق فهم دین، از طرق مختلف استدلال کنیم که عقل غیر از فطرته، چون این خلاف نظر مشهوره، غالبا معترف به وجود عقل هستند و فطرت، اما میگن که فطرت همون ادراک عقلی است، همون عقل فطری جمع فطرت، که ما به دلایلی اونجا مطرح کردیم که الان جای ارائهش نیست، اگر علاقمند بودن دوستان مراجعه فرمان در همون بخش فطرت به مسابه دال دینی، که فطرت غیر از عقل استدلال لفظی کردیم، استدلال نقلی کردیم، استدلال‌های مختلفی کردیم بعد از اثبات اصل فطرت مندی انسان و فطرت نمونی دین، در 11 تا دلیل و وجه آوردیم برای اثبات فطرت مندی انسان و فطرت نمونی دین و قضایای دینی. بعد از اون این بحث رو طرح کردیم که خب اگر کسی بگوید فطرت همون عقل است و بعد با ترکیب عقل فطری از اون ذکر بشه چه میشه، من اونجا دلائلی رو آوردم که توضیح بدم، بگم عقل و فطرت دوتا منبع هستن. بله، وقت این که ما فطرت رو چگونه وارد کنیم، به هر حال فطرت رسماً در اصول جایگاهی نداره، کسی فصلی باز نکرده که مبنا رو توضیح بده بعد قواعد فطری رو هم ارائه کنه، چون که زمانی مباحث عقلی همینطور بوده، جور نبوده که از همون اول از بعد به تأسیس اصول عقل و مباحث عقلی آشکارا در اصول حضور داشته، تدریجا وارد اصول شده و رسمیت شناخته شده، کما اینکه نقش و سهم عقل در استنباط افت و خیز داشته و فراز و نشیب داشته، در بعضی دوره ها در آراء و آثار بعضی پررنگتر، در بعضی دوره ها و در آراء و آثار بعضی دیگه کمرنگتر شده بحث عقل، چون که در روزگار ما هم همینطوره، بعضی سهم درخوری برای عقل در مقام نظر البته قائل نیستن، بعضی از اکابر از معاصرین و میگن اصلا این بحثی که مثلا فرض فرمید راجع به حسن قبح عقلی مطرح میکنیم، این کبرایی که فاقد حتی یک صغراست، و بعضی دیگه در همین روزگار میگن کل علم اصول عقلیست، عقلی و عقلاییست. خب این اختلافات هست. در خصوص فطرت هم من خیلی علاقه‌مندم، جایی که من خودم در فقه و گاه در اصول بر میخورم اینا رو یادداشت میکنم تا نشون بدم که بزرگان ما به ارتکازن به فطرت متمسک بودند و فطرت رو هم جز غیر از عقل میدونستن، چرا که بعد از استدلال گاه به عقل و نقل بعد میگن وجدان همچنین، این به اصطلاح مطلب رو طرح میکنن، نشون بده که فطرت رو یک منبع و مبنای مستقل قرار داد میکنن. ولی خیلی علاقه‌مندم کسی اگر فرصت داشته باشه کمک کنه و از دوستان فحصی بشه راجب شواهدی استخراج چه از آثار بعضی بزرگان که نشون بده که به فطرت و وجدان، وجدان فطری ارجاع میدن مباحث و مطالب رو، این خیلی با ارزش خواهد شد و بسا آرام آرام مقوله فطرت به صورت یک مبنا وارد فرایند استنباط بشه به صورت رسمی و علنی و خودآگاه. الان شبه خودآگاه و به نحو ارتکازی به نظر ما خیلی جاها بهش تمسک میشه، باید به شکلی با کار علمی جای خودشو باز کنه در اصول. بله، یک نکته دیگر هم عرض بکنیم بحث مستقلی نشه. نکته دیگه باز در مبادی و گذشته عرض کردیم که ابعاد دین از لا هندسه معرفتی دین که چهار بخش است، چهار ضلع است، عقاید، علم، احکام تکلیفی و احکام تعصیبی، با هم از یک انسجام خاصی برخوردارند. اگر این مطلب رو بپذیریم که پذیرفته است که دین یک مجموعه منسجمی است و به تعبیر رایج امروز سیستمیک هست، قضایای تولید شده در هر بخشی از این چهار بخش باید با قضایای تولید شده در بخش دیگر کاملا سازوار باشند، متلائم باشند، از جمله احکام مستنبطه مثلا با احکام مستنبطه الزامی تکلیفی، اون چیزی که به نام فقه نام بردار هست، با دسته دیگر از احکام که احکام ارزشی و تهذیبی و اخلاقند، اون اخلاق باید متلائم باشند. ما به عنوان یک اصل باید بپذیریم که استنباطات فقهی ما نباید با اخلاق دینی ناساز باشه، نمیشود گفت که خب به لحاظ فقهی این اشکال نداره، اما خب اخلاقا خوبه نکنیم کار رو، این نباید اتفاق بیفته. اینم یه مبناست خودش. به این بحث بسیار مهم میست، بحثی که گاهی مغفول میمونه که ما در این بخش انگار فقه را و بخش احکام تکلیفی الزامی دین رو منحاز و مستقل از بقیه دین تلقی میکنیم، یه برش میزنیم همه عملیاتمون رو بر استنباط در همین حوزه و غافل از حوزه های دیگه انجام میدیم. نتیجهش این میشه که پاره قضایا و فروع فقهی به دست میاد که میبینید با اخلاق سازگار نیست. میگه من ملکم، من هر جور که در ملکم خواستم تصرف کنم، تصرف مالکانه میتونم بکنم، حق منه، ملک منه. خب ممکنه به لحاظ فقهی هم بگیم خیلی خوب، این که زیان به دیگری میرسد مثلا مسئولیتش با من نیست، من در ملکم تصرف دارم میکنم، گرچه این هم محل تأمله، اما خب حداقل این است که به لحاظ اخلاقی ما به سهولت میتونیم به دیگری زیان برسانیم. من کالا کالای منه، به هر قیمتی خواستم میفروشم، میخوان بخرم میخوان نخرم، میخوان بخرن میخوان نخرن، مردم در مشقتند، این نیاز و حاجت عمومیه، این به لحاظ اخلاقی دست کم قبیحه. خب میشه همچین فرعی رو ترک کرد و بعد گفت این فقه هست؟ این خب محل بحث و تأمله. این است که یه اصل دیگه هم این است که مبنای انسجام اجزاء هندسه دین اقتضاء میکنه تلاعم قضایای هر بخشی از دین با بخشی دیگر و خاصه بخش فقه با حقوق با اخلاق، و به این ترتیب بر اساس این یه قواعدی میتونه تولید شه که در مقام استنباط و فهم و در واقع تلقی حکم و فهم خطاب بتونه اینجا نقش آفرینی بکنه. این هم یک مبنا. تترتب علی اصل انسجام اولاع هندسه دین که عبارت بودن از العقائد و العلم و الاحکام التکلیفیه و الاحکام التهذیبیه، لزوم تلاعم قضایا کل منها مع غیره، قضایای هر یک از این بخش ها با قضایای بخش دیگر، و منها تلاعم الاحکام المستنبطه مع الاخلاق، احکام فقهی استنباط شده با قضایای اخلاقی. و لهذا المعنا دورون کبیر فی مقام الاکتشاف و تطبیق، برای این مبنا نقش بسیار و سهم بسیار بزرگی می شود قائل شد در دو مقام، هم در مقام معرفت به احکام و تفسیر خطاب، هم در مقام تطبیق و اجرا. در مقام اجرا ولو یک مطلبی رو در فقه استنباط کردیم، در مقام اجرا نقض اخلاق اسلامی میشه، در مقام اجرا این به اصطلاح تأثیر گذاره و باید به طرزی اجرا شود که لطمه به اخلاق جامعه نزنن. هیچ حرمتی نداره کسی تو خیابان مثلا دست همسر خودشو بگیره یا فرض کنید دست رو گردنش بندازه راه برن، شایدن که اشکال نداره، محرمشه دیگه، اما به لحاظ عفت عمومی و اخلاق چی؟ مقام اجراست دیگه، خب طبعا باید رعایت شه. اینطور نیست که ما وقتی فقه کار میکنیم فکر کنیم دین تمام همون فقه هست و از هم به اخلاق توجه نکنیم، طبعا در مقام هم فهم هم در مقام اجرا. اینجا در فهم از این که کسی با همسرش چنین حرکت میکنه تو خیابون، در فهم حکم خطا نکرده، نه اشکال نداره شرعا، اما در مقام اجرای همین خوب مجازم، هر چیزی که مجازم در هر ظرفی میتوانم، خب نه نمیتونیم. این است که در مقام تطبیق و اجرا هم این قضیه مؤثره علاوه بر مقام اکتشاف و فهم. این هم یه مبنا، باقی رو دیگه جلسه بعد مکمل کنیم. صلی الله علی محمد و آل طیبین.